أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. دیروز عرض شد که لقائل ان یقول که چه فرقی است بین این جمله که اذا کان العالم عادلا فعظمه، یا جمله عظم العالم العادل. یکی قضیه شرطیه است، یکی قضیه وصفیه است. بالمعال و در نتیجه مفاد هر روی اینها یکی هستش، و چه بسا ما هم در نظر بدوی تفاوت چندانی در میان این دو قضیه احساس نکنیم. میگم همچنان که قضیه وصفیه مفهوم ندارد، قضیه شرطی هم نباید داشته باشه، یا بالعکس همچنان که قضیه شرطی مفهوم دارد، قضیه وصفیه هم باید مفهوم داشته باشد. بالاخره اینا یکسانن، فرقی نمی کنن. اذا کان العالم عادلا فعظمه، اگر عالمی عادل بود او رو تعظیم بکن، احترام بکن. جمله بعدی هم این است که عظم العالم العادل، عالم عادل رو تعظیم کن، احترام بکن. فرقی نمی کنن، با هم دیگه یکیه، بالمعال به یک جا منجر می شود. خیلی خوب، این کلیت مطلب که اینجا استفاده می شود. من یه تذکری فقط میخوام عرض بکنم، شاید این تذکر سامنک مثلا آقا دست به جیب شد. خیلی خوب، شاید از اون نقلا چیزی نبر ما آورده باشه، قاقالیلی چیزی بخره مثلا. محضر مهاشم که یه تذکری عرض بکنم، این تذکر شاید لازم باشه. گاهی اوقات ما دچار افراط و تفرید نشیم. درست است که ما میگوییم که شارع مقدس مطالبش رو وقتی میخواد مطرح بکنه طریق اختراعی ندارد، از همین طور طریق عرفی استفاده میکنه. اما این به این معنا نیست که حالا که شد عرفی پس باید دیگه به شدت کوچه بازاری و سخیف و معمولی حرف بزنه. نه، احیانا میتونه خیلی فاخر سخن بگه. شما نهج البلاغه شریف رو ببینید، خیلی فاخر سخن گفته. خود قرآن کریم، البته قرآن آیاتش متفاوت طبیعتاً در نوع بیان و طرز بیان متفاوته، حالا بعضی ها بالاتر بعضی ها پایین‌تر. نهج البلاغه هم اینطور نیستش که حالا امیرالمومنین همه کلماتش در یک سطح بوده، نه، مختلف حضرت صحبت کرده، الا اینکه سید رضی انتخاب کرده اونا که به لحاظ ادبی مثلا جالب‌تر هست و اینا رو انتخاب کرده. حالا امیرالمومنین که بخواهی عادی هم صحبت میکردن دیگه، نه همش که مثلا با یک ادبیات ویژه‌ای نبود. حالا میخوام بگم این با هم خلط نشه. خب حالا این نکته چیه؟ چی میخوام از این استفاده کنیم؟ که هم بگیم عرفی است، هم لازم نیست این عرفی عرفی سخیف و سطح پایین باشه. آخه خود مردم وقتی صحبت میکنن شما میبینید مختلف صحبت کردن دیگه. بعضیا خیلی مؤدب و منظم صحبت میکنن، زیاد سخنانه. بعضیا نه، سطح پایین‌تر حرف می‌زنن. بالاخره سطح تحصیلاتشون، سطح فرهنگشون، اینها با هم دیگه متفاوته. خب از اینجا می‌خوام یه نکته استفاده کنم که البته این شمشیر دو دم هست، یعنی جای ممکن علیه خود ما استفاده میشه تو خیلی از بحث‌ها، ولی که ناچاریم که بگیم دیگه بالاخره. و اون این هست که گاهی اوقات شما میگید که آقا من به نظرم میاد این مطلب عرفی نیست. یعنی چی عرفی نیست؟ یعنی یه عرف شلخته بی‌دقت عرض خدمتتون که سطح پایین، بله این رو طبیعتا توجه نداره، ولی همین عرف، بخشی از این عرف که دقیق صحبت میکنند، خوب صحبت میکنند، فاخر صحبت میکنند، احیانا نکات رو رعایت میکنند. و این که اصلا شمشیر دو دم هستش، اونجایی که ما هی میگیم عرفی عرفی مسابقات عرفیه فلان، شما آقا پس چی شد؟ نه، ما حتی در قسمت فاخر هم، در قسمت مثلا با ادبیات خوب و مثلا سطح بالا هم، اونجا باز اینو مبتنی بر مسامحات عرفیه میدونیم. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ مثلا در اصل وضع کلمات بر معانی این خیلی مسامحات درش وجود داره، در اینکه ترکیبای خاصی شکل بگیره، عبارات خاصی شکل بگیره، خیلی از مسامحات رخ داده و رخ میدهد و وجود دارد. دقت میکنید؟ اما اینکه حالا چه سطحی از زبان رو، همین زبانی که مبتنی بر مسامحات هست، همین رو چه سطحی ازش رو من انتخاب کنم برای صحبت کردن، باز این مختلفه. انسان میتونه سطح بالاتر صحبت کنه، میتونه سطح پایین تر صحبت کنه. احیانا باز همه کلمات شارع هم یکسان نیست. حتی قرآن کریم، والا این نمیدونم این حرف دوستان میپذیرن یا نه، سختشون رو بپذیرن من، اما قرآن کریم بالاخره یک جور نیست دیگه. بالاخره نمیشه دیگه انصاف پس که اگر کسی با نگاه ادبی نگاه بکنه به آیات قرآن کریم، به لحاظ ادبی، به لحاظ بلاغی، آیات قرآن در یک سطح نیستن. آن یا آیه قرآن بالاخره خیلی نکات ادبی درش به کار رفته، یا آیه قرآن کمتر مثلا درش به کار رفته. دقت می‌کنین چه عرض می‌کنم؟ اون حالا اون آیه‌ای که در سوره مبارکه چجا بود هست، بله که معروفه دیگه، که عرض مقصدتون که این که بله خطاب به عرض مقصد زمین کرد و اون آب رو ببل و بعد هم چی بشه، یه مطلب خیلی مهمی در یک عرض مقصدتون که الفاظ خیلی کمی به زیباترین شکلی بیان شده است. حالا این مشهوره دیگه، حالا من این از بلاغی خیلی مثلا جالب هست، یا تعابیر دیگری که از این قبیل دارین یا قرآن کریم که خیلی زیبا بیان شده مطلب هست مخاطبتون که و به هر حال حالا به تعاوت مختلف، مثلا در اون حبیب نجار هست در سوره یاسین که وقیل ادخل الجنه، مثلا از وسط دعوای اونها که دارن با هم دیگه درگیرن، حبیب نجار با مردم درگیرن، دارن با هم بحث میکنن، از وسط بحث یک دفعه آیه میگه وقیل ادخل الجنه، یعنی به قول این سینمایی ها یک دفعه کات میشه، این قطع میشه تصویر، ما یک دفعه یک حرکتی میکنیم به سمت جلو میریم جلو، یعنی وسط بحث یه دفعه آقا تو بهشت میبینیم جا کات خورده، دقت با قیلت خل الجنه، یعنی اصلا دیگه اونا اینقدر ارزشی ندارن که خدا بخواد بگه بله ریختن سرش، اینقدر کتکش زدن، منم چم کشتنش، اونا اصلا ارزشی نداره، اونا کیان؟ ما گفتیم بهش بیا بهشت، ما بهش گفتیم بیا بهشت، از وسط بحث، مشغول بحث دیگه، تو یاسین آیات ذهنتون هست دیگه، وسط بحث یه دفعه وقیات خلال جنه، بعد این تو بهش رو صحبت کردن، اصلا اینقدر خب اینا یه نکاتیست دیگه ها. ممکنه بعضی آیات در این سطح نباشند، میخوام بگم این هم توجه بشه، گاهی اوقات البته عرض کردن این بسیار نکته دقیقیست و واقعا توجه به مطلب کار ساده ای نیست، تشخیص مصادیقش کار ساده ای نیست، اما گاهی اوقات میشد که ما اموری که به نظرمون عرفی نمیآید از این جهت است که یه عرف سطح پایینی رو در نظر گرفتیم، اما اگر عرف بالاتری در نظر بگیریم این نه عرفیه. باز برای اینکه تقریب به ذهن میشه، تقریب به ذهن نیست اصل مطلب، حالا این سبق لسان شد تقریب به ذهن نیست. اصل مطلب تو همون عرف سطح بالاتر، عرف قانونی، عرف قانونی و تشریعی، خود قانونگذاری و تشریع این عرفی دارد، عرف خاص، و خود این یه ویژگی هایی دارد، لذا اگر شارع مقدس یه عبارتی رو به کار برد در همون فضای تقنین و قانونگذاری و تشریع یه دقت هایی دارد که اگر بخواد یه حرف معمولی بزنه اون دقت ها وجود نداره. فلذا حالا افتاد مفصل تر اینا رو یه وقتی صحبت کردم نشمان تا حالا این مقدارم اگر در ذهن آقایون باشد خوبه. گاهی وقت مثلا فرض کنم شخص میگه آقا به نظرم میاد که مثلا جمله شرطیه مفهوم ندارد، دقت میکنین چه عرض میکنم؟ خب لحاظ بشود که در چه فضای عرفی به نظر شما آمده مفهوم ندارد. بله گاهی وقت میشه صحبت های خیلی معمولی آدم ها با هم دیگه است، راست میگید، آدم ها گاهی اوقات خیلی حرفا میزنن، بالاتر از اینش هم میگن، انما هم ممکنه بگن، بعد حصر قطعی هم باشه ولی حصری در کار نباشه، بعد نه حالا منظورم اینم نبود، دقت میکنید چه عرض میکنم، یعنی مسامحه زیادی دارن. اما اگر ما این رو در فضای قانون و تقنین و تشریع بردیم، اونجا دیگه نه، یه مقدار دقیق تر میشه، بازم عرفه ها، بازم عرفه و مبتنی بر مسامحاته، اما این مسامحاتش کمتر میشه، یه ضوابطی پیدا میکنه. به بیان دیگر خود فضای تقنین و تشریع مثل یک قرینه میماند، یه قرینه عامه میماند که این قرینه عامه سبب میشود ما سطح دقتمون رو در فهم عبارات بالاتر ببریم. پس ما گاز کردن شمشیر دو دم هست چون ممکن علیه خود ما استفاده بشه چون ما خیلی تاکید داریم همیشه برای اینکه آقا بحث‌های اصولی باید عرفی باشه، عرفی پیش بره، از عرف خارج نشویم. خیلی از این بحث‌های عقلی و تحلیل‌های عقلی درست نیست، این از جاش اینجا مثلا نیست. حالا دیدید که زیاد ما اینو تکرار کردیم، اونا که دوره قبلا ما بودن در دوره خارج اصول قبلی میدونن این رو ما زیاد تکرار کردیم. در اینی که ما کماکان از مبنامون عقب نشینی نکردیم و نمی‌کنیم، اما این واقعیت رو هم نباید ما ندیده بگیریم. به نظر میاد اگر این واقعیت رو هم مد نظر داشته باشیم، پاره ای از اشکالات یا مواردی که به ذهن ما خطور بکند اینها بشود که اینها دفع بشه. یک صلواتی خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد
و آل محمد. بچه‌ها سلام. خب در ادامه بحث دیروز، حالا این رو شما یک پرانتزی در نظر بگیرید بشه کلی، ما در ادامه بحث دیروز که ما عرض کردیم که اون دو تا جمله که بود، یکی شرطیه یکی وصفیه، اذا کان العالم عادلا فعظمه، ما این رو تغییر شکلش دادیم، به شکل یک جمله حملیه درش آوردیم، شد وجوب و تعظیم العالم مقیدون بالعداله. وجوب و تعظیم، خود وجوب مقید شد، خود حکم مقید شد. و بعد عظم العالم العادل رو هم از اونجایی که عظم فعل امره، فعل امره و در واقع در اینجا اون گوینده که اگر مولا باشد دارد حکمی رو جعل میکنه، میشود به این شکل تغییرش داد، بگیم جعلت علیکم وجوب تعظیم العالم المقید بالعداله. یه جعل حکمی دارد که این موضوعش تعظیم العالمه، باید این تعظیم العالم متعلقش بخوایم، متعلقش تعظیم العالمه، متعلقش تعظیم است و موضوعش عالم است و اینها. بعد از اون قید ذکر میشه. خب شاید تو این باز دو مثال خیلی براتون روشن نشده باشه مطلب. من میخوام یک مثالی از قرآن کریم ذکر بکنم. این مثال خوبیه، چقدر برای ما کاربرد دارد و چقدر میتوانیم از این مثال استفاده کنیم برای این جا افتادن این نکته که حتی اگر ما میخواییم به تفسیر قرآن بپردازیم، میخواییم قرآن رو بفهمیم به درستی و تفسیر بکنیم، اونجا هم ما نیازمند این علم اصول هستیم. چطور ما بدون اینکه علم اصول به درستی بلد باشیم میخواییم به تفسیر قرآن بپردازیم؟ این مثال تا حدودی میتونه این معنا رو برای ما روشن بکنه و نشان بدهد. در قرآن کریم سوره مبارکه فرقان آیه 25 داریم که وانزلنا من السماء ماء طهورا، وانزلنا من السماء ماء طهورا. خب این رو میشه به جور دیگری هم بیان کرد، بگیم الماء النازل من السماء طهور، الماء النازل من السماء طهور. چه فرقی بین این دو جمله هست؟ یکی میگه و انزلنا من السماء ماء طهورا، یکی دیگر میگه الماء النازل من السماء طهور. فرق اینها با هم چیست؟ در اولی میگوید ما از آسمان آب طهوری نازل کردیم. تقاضا میکنم کمال دقت رو داشته باشید، در این مطلبی گفته میشه مطلب خوبی است، مطلب فنی و قابل توجهی است. ما از آسمان آب طهوری نازل کردیم و انزلنا من السماء ماء طهورا. سوال، آیا ماء دیگری هم از آسمان نازل شده یا نشده؟ این عبارت ساکت، چیزی نمیگه. آیا ماء غیر طهور از آسمان نازل شده است؟ این چیزی نمیگه، سکوت میکنه، فقط به ما خبر میدهد و انزل نام از سماء ما انطهور. اگر کسی بپرسد که مثلا خدایا آیا تو آب طاهری از آسمان نازل کردی، میگه بله ما این کار کردیم و انزل نام از سماء ما انطهور. این فقط از نزول ماء طاهر خبر میده که اگر انواع و اقسام آبهای از آسمان نازل شده باشه، حتما بین اونها یک ماء طاهری هم نازل شده است. یا اگر فقط یک آب نازل شده باشه، اون ماء طاهره. حالا دیگه بستگی دارد که چند آب نازل شده باشه یا یک آب، ولی به هر حال یک آب طاهر چه آقا، یک ماء طاهر نازل شده است. خب هر محضر مبارکتون که فرق بفرمایید که در یک جمعی کسی بگوید یک آدم خوب وجود دارد، یعنی لااقل یک نفر خوب پیدا میشه، ولی درباره بقیه من چیزی نمیدونم، نمیدونیم که خوب هستن یا خیر، نسبت به بقیه ما ساکت هستیم، نسبت به بقیه ساکت هستیم. مثلا توی جمعی هستش، میگه آدم خوب شما سبوگه، نگاه میکنه میگه اینا نمیشنن، ولی بله فلانی میشنسن، یه آدم خوبیه، آدم خوبیه. اینجا اثبات شی نفی معدا نمیکنه دیگه، کار نداره. من میگم بقیه چرا ساکتم، نگفتم بقیه خوبن، نه نفی میکردم از اونها. خب در چنین حالتی نمیتونیم اطلاق گیری کنیم. و انزلنا من السماء ماء طهورا نمیخواد بگوید هر آبی که از آسمان نازل شد طاهره. لذا کسانی که از همین عبارت اطلاق گیری میکنن قطعا اشتباه میکنن و کثیرا ما نرا این مطلب رو که آقایونی هستن که اطلاق گیری میکنن از این عبارت و انزلنا من السماء ماء طهورا، میگن این آبی که از آسمان بیاد پاکه طاهره، خدا خودش گفته و انزلنا من السماء ماء طهورا. نه، از این عبارت نمیشه اطلاق گیری کرد، از این عبارت اطلاق گیری ممکن نیست. خب نمیخواد بگه هر آبی که از آسمان نازل میشه طهور هست. خب لعل کسی بیاد نقض بکنه اینو، میگه آقا چی داری میگید، شما ندیدی در منطقه ما مثلا بارندگی شد، باران اسیدی آمد، داشتیم دیگه باران اسیدی آمد، میگیم پس چی شد، آیه قرآن نقض شد؟ نه آیه قرآن نقض نشد، علم حضرت عالی نقض شد که معلوم بود جهل بود، شما اصول نخونده بودی، اصول بلد نبودی، دقت میکنی جهش با بی خود اینجا اطلاق گیری کردی، یعنی در مقام اطلاق نیست. خب علی تقدیر این عبارت فقط همین مقدار رو میگه. بریم سراغ عبارت ثانیه. عبارت ثانیه چی میگفت آقا؟ میگفت الماء نازل من السماء طهور. الماء اسم جنسه، قیدی هم به جز نزول نداره، الماء نازل قید دیگه ای نداره. خیلی خوب، پس به حالت تلق خودش این رها شده است. آبی که از آسمان نازل میشه یعنی مطلق آب و هر جور آبی که از آسمان بیاد طاهره. الماء نازل، آبی که مطلق آبی که از آسمان نازل بشود طاهره. اگر آیه به لسان جمله دوم گفته شده بود، یعنی گفته شده بود الماء نازل من السماء طهورون، ما میتوانستیم به تعبیر مشهور اطلاق گیری کنیم یا به تعبیر ما بگوییم به حالت تلق رها شده است، ولی چون نگفته ما اینجا اطلاق گیری نمی کنیم. خب حالا چه تفاوتی میان این دو وجود دارد؟ چرا در و انزلنا من السماء ماء طهورا اطلاق گیری غیر ممکن بود، اما در الماء النازل من السماء طهورون اطلاق گیری ممکن هست؟ تفاوت این هست که نسبت میان ماء نازل و طهور بودن در جمله اول، یعنی و انزلنا من السماء ماء طهورا، نسبت ناقصه اندماجی است. اما چنین نسبتی در جمله الماء النازل من السماء طهورون نسبت تامه غیر اندماجی است. نسبت به اینها نسبت تامه غیر اندماجی است. یعنی چی؟ یعنی طرفین نسبت، این طرف و آن طرف، به نحو مستقل منحاز و علاحده از یک دیگر و علاحده ایستادن. یه طرف نسبت این طرف وایساده مستقل، کاری ندارد به اون طرف، یه طرف اون وایساده کاری به این طرف جا نداره، منحاز هستن، مستقل هستن، به نحو علاحده در جای خودشون قرار گرفتن. این در الماء النازل من السماء طهورون. لذا میگیم نسبت تامه غیر اندماجیه، اندماج یعنی ادغام، اینا در هم ادغام نشدن، کاملا مستقل هستن. اما در اولی که اونجا گفت و انزلنا من السماء ماء طهورا، طرفین نسبت در هم ادغام شدن و به اصطلاح نسبت بینشون نسبت ناقصه اندماجی است. لذا در اولی نتوانستیم اطلاق گیری کنیم، ولی در دومی تونستیم اطلاق گیری کنیم. در توضیح بیشتر باید عرض بکنم ماء طهورا یا بفرمایید الماء الطهور ترکیب وصفیه و نسبت موجود در چنین ترکیبی نسبت ناقصه اندماجی است، زیرا طرفین نسبت در همدیگر مندمج و ادغام میشند و کأنه با هم یک کلمه رو میسازند. کأنه ابنازات با هم دیگه یک کلمه رو میسازند. همین وضعیت در ترکیب اضافی هم وجود داره. لذا شنیده اید، که گفتن که گفته می شود که الموصوف و صفه او المضاف و المضاف الیه کل کلمت الواحده. الموصوف و صفه کل کلمت الواحده، المضاف و المضاف الیه کل کلمت الواحده. یعنی موصوف و صفت در قوه یک کلمه هستند و در حقیقت دو چیز یا دو کلمه مستقل نیستن. در چنین وضعیتی و با وجود چنین نسبتی شما چیزی رو برای چیز دیگری ثابت نکردید، زیرا الماء الطهور یک چیز، دو چیز نیست. الماء الطهور یک چیزه، شما میگی آقا اون لیوان قرمز رو بیار، شما دو تا چیز نمیاری، یه لیوان نمیاری یه قرمز، یه چیز میاری، یا زحمت اون زیاد شد، دو تا چیز باید ببری، حالا هم باید برم لیوان برش ببرم هم قرمز برش ببرم، نه دیگه یه چیزه، لیوان قرمز یک چیزه. دقت من جرح کنم اینا در هم چی آقا ادغام شدن، قرمزی وصف همون لیوان هستش. اما الماء و طهورون، شما طهور رو برای ما اثبات میکنید، چون نسبت موجود در اینجا غیر اندماجیه است و در جایی که نسبت غیر اندماجیه باشه و طرفین نسبت مستقل از یکدیگر باشند، اثبات و شیئن لشیئن رخ میدهد. قانون فرعیت ذهنتون هست دیگه ها، اولش این بود که اثبات و شیئن لشیئن، فرق و اثبات مثبت له، هر منظرتون که فرق و ثبوت مثبت له منظرتون حالا تو، اما این تیکه اولش کار داریم، اثبات و شیئن لشیئن رخ میدهد، ولی جایی که نسبت اندماجیه باشه چنین چیزی رخ نمیده. الماء الطهور در ظاهر دو کلمه است ولی در حقیقت یک کلمه است. اون وقت شما میگید الماء الطهور کذا و کذا، بله برای الماء الطهور روی هم دیگه حالا میتونی یه چیز رو اثبات بکنی، الماء الطهور موجوده، الماء الطهور غیر موجوده، الماء الطهور جیدون، الماء الطهور نازلون، الماء یعنی رو هم دیگه این الماء الطهور یا طرف مبتدا قرار میگیره یا طرف خبر قرار میگیره یا فاعل قرار میگیره یا مفعول قرار میگیره، با هم دیگر یک چیز هستش. پس با این تحلیل دقیق متوجه میشیم که چه تفاوتی میان قضیه وصفیه و قضیه شرطیه وجود داره و چرا در مفاد جزاء قضیه وصفیه نمیشود قرینه حکمت جاری کرد و در نتیجه نمیشود اطلاق گیری کرد و گفت طبیعی الحکم منتفی شده، اما در مفاد جزاء قضیه شرطیه چنین کاری ممکنه. لذا با اطلاق گیری میگوییم همه انواع وجوب رو شامل میشه، نه فقط تعظیم خاص که تعظیم مثلا بفرمایید که عالمی باشد که عادل است که در این حکم مطرح شده، لذا میگیم اون چه منتفی شده طبیعی الحکم نشست الحکم. پس حقیقت تفاوت اینجاست که بیان شد، در واقع حقیقت این است که نسبت وجوبی که استفاده می شود از هیئت عظم و قید عدالت در جمله شرطیه، این نسبت شرطیه غیر اندماجیه است، یک نسبت غیر اندماجیه است، اما نسبت موجود بین وجوب مستفاد از هیئت عظم و طرف مقابلش که قید عدالت باشد در جمله وصفیه نسبت ناقصه اندماجیه است که اینها رو در هم فرو میرن و دو چیز نیستن و یک چیز هستن. خب این بیان، باز این رو میخوایم به یک شکل دیگری بیان بکنیم، باز به یک شکل دیگری بیان بکنیم، عنایت بشه حالا از یک منظر دیگر و یک بیان دیگر، از یک جهاتی باز میتونه این بیان بهتر از بیان قبلی باشد، چون در عین اینکه اونقدر تحلیل فنی دقیقی صورت نمیگیره در این حال کاملا مفیده و معنا رو میرساند. از این جهت شاید این تحلیلی که الان میخوام ارائه بکنم باز بهتر از تحلیل قبلی باشه. ببینید حالا میخوایم با یک تحلیل دیگه جور دیگری اختلال دو رکن ضابط مفهوم رو در وصف نشون بده، در جمله وصفیه نشون بده. جمله وصفیه چی بود آقا؟ در مثال ما عظم العالم العادل علیکم السلام ورحمت الله، عظم العالم العادل، عالم عادل رو تعظیم کنید، میشه جمله وصفیه. جمله شرطیه چیست؟ اذا کان العالم عادلا فعظمه، اذا کان العالم عادلا فعظمه، اینم جمله شرطیه. فرقشون چیه با هم دیگه؟ حالا تحلیل بکنیم فرقشون چیه. جمله وصفیه رو اینطور گفتیم، گفتیم عظم العالم العادل به این شکل در میاد، جعلت علیکم وجوب تعظیم العالم المقید بالعداله. یه بار دیگه بگم، جعلت علیکم وجوب تعظیم العالم المقید بالعداله، این میشه جمله وصفیه. بریم سراغ جمله شرطیه. جمله شرطیه این بود اذا کان العالم عادلا فعظمه، و تغییر شکلش دادیم به شکل حملیه در آوردیم، شد وجوب و تعظیم العالم مقید بالعداله. تفاوت در این است که در جمله شرطیه، خوب عنایت بشه، این باز یک بیان دیگری است، یعنی عباراتنا شتا و حسنک واحد، همه داریم به یه سمت میریم اما با تحلیل های مختلف داریم یک حقیقت رو ثابت میکنیم. تفاوت در این است که در جمله شرطیه در حقیقت وجوب تعظیم العالم مقید بالعداله، وجوب تعظیم العالم مقید بالعداله، وجوب حکم شرعیه و برای همین نفس الحکم مقید شده، چون وجوب مقید شده است دیگه، پس نفس الحکم مقید شده، پس از یک طرف خود حکم مقید معلق و مشروط به شرطی شده است، این از یک طرف، و از طرف دیگه ما در اینجا می توانیم به تعبیر مشهور اطلاق گیری کنیم و بگیم همین حکم معلق و مشروط در قضیه شرطیه، البته بدون لحاظ قیدش و فی حد نفسه، اطلاق داره. در نتیجه و به تبع مطلق الحکم و الحکم المطلق فی نفسه، همه افراد و مصادیق حکم هم مقید معلق و مشروط می شوند. مثل این که بگن خانواده فلانی برای این که بخوان بیان در این جلسه شرکت بکنن باید ساعت 8 اینجا باشن، از یه طرف کلیت خانواده مشروط شد، مقید شد به اینکه ساعت 8 اینجا باشه، از اون طرف خود تعبیر خانواده شامل مثلا فرض کن 10 نفر عضوه، تلک عشرتون کامله، نه 10 نفرن دقت کنید چی عرض می‌کنم. خب از یه طرف این خانواده فی حد نفسه دارای افرادی است و این اطلاق داره شامل همه افرادش میشه، از اون ور این خانواده، این عائله به ماهیه عائله و به ماهیه کلی، این مقید است به یه قیدی، واضحه آقا؟ و کلیتش مقیده و بعد به تبع اون کلیت افراد هم مقید شدن. میگیم جناب زید تو چرا ساعت 8 داری میری؟ میگه آخه منم عضو این خانواده‌ام دیگه، چیکار میشه کرد؟ امر چطور میگم برادرمه، یه عمر ما اینو زدیمش ولی بالاخره اینم برادرمه. عرض احسن مبارکت این که زید و عمرو و بکر و خالد و زینب و هند و اینا با پدر مادرشون نه همه عضو این خانواده‌ان، عضو این خانواده هستن. آن خانواده کلیت خانواده مقید و مشروط شد، اون کلیت خانواده اطلاق دارد، لذا داره افرادی است، فلذا افراد هم به تبع چی آقا؟ مقید می شوند. پس بگوییم که در نتیجه و به تبع مطلق الحکم و الحکم المطلق فی نفسه، همه افراد و مصادیق حکم هم مقید معلق و مشروط می شوند. لذا می گوییم کلی وجوب، طبیعت وجوب و سنخ وجوب تعظیم معلق و مشروط است و در صورت فقدان قید شرط و معلق علیه کلی الحکم، طبیعی الحکم و سنخ الحکم از بین می رود. این در قضیه شرطیه و هذا بخلاف القضیه الوصفیه که در اونجا وقتی میگیم عظم العالم العادل، اون چه مقید است موضوع حکمه. خب با من باشید آقا، فرق اینجا شد. در قضیه شرطیه حکم مقید و مشروط شد، در قضیه وصفیه موضوع مقید و مشروط شد. حکم اصلا مقید نیست، حکم آزاده، موضوع مقیده. اون چه مقیده موضوع حکمه. حکم ابتدا جعل شده، اما روی کدام عالم رفته است؟ روی العالم المقید بالعداله. حکم مقید به عدالت نیست، عالم مقید به عدالته. حکم کلیه، واجب تعظیم عالمه، اما کدوم عالم؟ عالم عادل. پس چه چیزی مقید به عدالت؟ موضوع. ما در حقیقت میتونیم بگیم تقیید موجود یا مستفاد از جمله دو حالت دارد. الاول تقیید و نفس الحکم که در جمله شرطیه دیدیم، الثانی تقیید الموضوع او متعلق الموضوع، حالا یا خود موضوع یا متعلق الموضوع فرض فهمید. اگر تقیید نفس حکم رخ بدهد میگوییم مفهوم دارد، اما اگر تقیید نفس حکم رخ ندهد بلکه موضوع یا متعلق موضوع مقید باشد میگوییم مفهوم ندارد. و ما مشاهده میکنیم که در قضیه وصفیه حالت ثانیه رخ داده است، یعنی موضوع یا متعلق موضوع مقید است، پس قضیه وصفیه مفهوم نداره. نعم همچنان که بارها تکرار کردیم، بله همچنان که بارها تکرار کردیم، اگر قرینه خاصی قرینه‌ای وجود داشته باشد، حالا معمولا قرینه خاصه دیگه، اگر قرینه خاصه ای داشته باشیم که در یک جمله وصفیه خود حکم مقید شده است، طبیعتاً اونجا ما طبق قرینه عمل میکنیم و این از محل بحث ما خارج است. ما داریم جایی از مفهوم بحث میکنیم که قرینه‌ای در کار نیست. بدون قرینه میخواییم که بدون قرینه چه کار باید بکنیم. خیلی خوب، من فکر میکردم امروز این بحث تمام بشه ولیکن نه، این تمام نشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.